اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شب بخیر شنونده های گرامی، خوش آمدین به برنامه شامگاهی خبری رادیو آشنا، برنامه دری در این ساعت. به اتفاق همکارانم در این ساعت در خدمت هستیم با مشروع خبرهای افغانستان و جهان و گزارش های متنوعی که از اقطانقات جهان ترتیب و تهیه شده است. اما در آغاز برنامه توجه شما را جلب می کنیم و مشروع خبرها از همکارم قدیر مشرف.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. در اثر انفجار مرمی هاوان در منطقه عمرزه شهر مترلام لغمان 5 طفل کشته شده است که چند تن آنان دخترند. سرحدی زواک، سخنگوی والی لغمان، به صدای امریکا گفت که هاوان از سوی طالبان در ساحه بازی کودکان ثابت کرده که در آن 2 طفل دیگر نیز مجروح شده است. طالبان تا کنون در رابطه ابراز نظری نکردند. در پی واکنش ها روی ممانعت سفر برخی باشندگان جنوب افغانستان به شمال، وزارت داخله افغانستان می گوید که به هیچ نهاد زیر امرش دستور نداده است که مانع مسافرت افغان ها از یک بخش به بخش دیگر افغانستان شوند. نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی آن وزارت، به صدای امریکا گفت که وزارت داخله هیچگاه جلب مسافرت افغان ها را از یک نقطه به نقطه دیگر آن کشور نمی گیرد، اما مقامات امنیتی مسئولیت دارند برای شناسایی هویت افراد را بررسی کنند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. رئیس جمهور چین روز یک شنبه 124 میلیارد دلار را برای برنامه جدید راه ابریشم خود تعهد سپرد تا راه برای ایجاد صلح، تجارت آزاد و همشمول هموار گردد. شی جینگ پینگ خواهان ترک شیوه‌های قدیمی بازی‌هایی شد که به گفته وی استوار بر رقابت و قدرت دیپلماتیک بوده است. در این نشست که به ابتکار رئیس جمهور چین برگزار شده، رهبران و نمایندگان کشورهای مختلف جهان شرکت کردند که هدف آن گسترش رهبریت جهانی چین تلقی شده است. آقای شی گفت جهان باید یک مسیری از همکاری باز را ایجاد کند و یک اقتصاد باز جهانی را رشد داده و از آن حمایت گردد. در آن نشست بر علاوه وزیر و معین وزارت تجارت افغانستان، نماینده ایالات متحده نیز شرکت کرده است. برخی کشورها از این طرح چین حمایت کرده، اما برخی هم ناخشنودی خود را از آن بیان کردند. در نشست بیجینگ، دهلی جدید شرکت ندارد. دومین کمپاین سرتاسری بهاری پولیو فردا دوشنبه در سرتاسر افغانستان آغاز می شود. در آن کمپاین که برای 3 روز ادامه خواهد داشت، انتظار می رود بیش از 9 میلیون طفل زیر سن 5 سال واکسین کردند. پولیو یک بیماری لاعلاج است و تنها با 2 قطره واکسین از راه دهن یا هم به شکل زرقی می توان جلو ابتلا به آن بیماری را گرفت. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. زلزله به شدت 5.7 به مقیاس ریکتر شنبه شب شهر پیشقلعه ایران را در ولایت خراسان تکان داد. شبکه خبری رسمی ایران گزارش می دهد که 3 تن جان خود را از دست داده و کم از کم 400 نفر دیگر مجروح شده است. اداره هلال احمر ایران میگوید که 37 گروه جستجو و نجات به منطقه زلزله زده اعزام شده است. ایران در خط آسیب پذیر از زلزله موقعیت دارد و شاهد تکانهای شدید و متوسط در وقفه های زمانی بوده است. افراد مسلح بر یک موتر در منطقه شمال غرب قبایلی پاکستان حمله کرده و یک مقام حکومتی و محافظش را کشتند. در یک خبر دیگر، اسوسییتد پرس به نقل از مقامات پاکستانی گزارش می‌دهد که در انفجار بم کنار جاده در ایالت بلوچستان نیز 2 تن از نیروهای شبه نظامی پاکستان مجروح شدند. گروه لشکر جنگوی مسئولیت هر 2 حمله را به عهده گرفته است. لشکر جنگوی همواره عناصر اقلیت‌های شیعه را در آن کشور هدف قرار داده، اما در این اواخر در همسویی با سایر گروه‌های شورشی کارمندان حکومت را نیز هدف قرار می‌دهد. حمله بزرگ سایبری روز جمعه بیش از 200 هزار نفر را در 150 کشور جهان متضرر کرده است. جزئیات بیشتر از محمد احمدی.
رئیس پلیس اتحادیه اروپایی روز یکشنبه با بیان این مطلب گفت که تا هنوز خیلی وقت است که گفته شود که کی در عقب این یورش قرار داشته و انگیزه آنان چه بوده است. این حمله بی پیشینه جهانی سایبری که کم از کم 100 هزار سازمان را متاثر ساخته است، این نگرانی را ایجاد کرده که روز دوشنبه با برگشت افراد به دفاتر کارشان و روشن کردن کامپیوترها رقم آسیب دیدگان بیشتر گردد. رسانه‌های چین روز یکشنبه گزارش داده است که آن ویروس به کامپیوترهای شاگردان چندین پوهنتون نیز نفوذ کرده و آنها نتوانستند به اسنادشان دسترسی یابند. با این حال کارشناسان امنیت سایبری میگویند که بیرون رفت از همچو حملات گسترده دشوار است.
نیروهای نظامی عراق فشار تازه‌ای را برای عقب راندن جنگجویان گروه داعش از 4 محله غرب موصل آغاز کردند. نیروی ویژه عراق روز یک شنبه طی اعلامیه با ذکر این مطلب اذعان داشته که پلیس فدرال و نیروهای اردوی آن کشور نیز در نزدیکی منطقه الاقتصادین با جنگجویان گروه داعش می‌جنگند. در هفته‌های اخیر نیروهای عراق که حمایت ایالات ائتلاف به رهبری ایالات متحده را با خود دارند، به آهستگی در غرب موصل پیشروی دارند. عملیات بزرگ عراق علیه گروه داعش در ماه اکتبر در موصل آغاز شده و شرق آن شهر در ماه جنوری آزاد اعلام گردید. کره شمالی روز یکشنبه پرتاب یک میزایل بالستیک را آزمایش کرد که قبل از فرود آمدن در آبهای ژاپن برای نیم ساعت پرواز کرده و ارتفاع غیر منتظره ای را پیموده است. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
این آزمایش که به گفته ژاپن ممکن یک نوع جدید میزایل باشد، آزمون در برابر رئیس جمهور جدید کره جنوبی تلقی شده می تواند که متمایل به آغاز مذاکرات با کشور رقیب همسایه اش است. پیونگ یانگ تا کنون در سال 2017 7 بار آزمایش میزایل ها را انجام داده، اما نوعیت میزایل آزمایش شده جدید تا حال مشخص نشده است. کره جنوبی، ژاپن و ایالات متحده این اقدام پیونگیانگ را شدیداً تقبیح کردند. قصر سفید آزمایش اخیر میزایل کره شمالی را تهدید آشکار دراز مدت عنوان کرده و تعهد سپرده که در مقابله با تهدید جدی ناشی از کره شمالی در کنار متحدین خود ایستاده است.
آواز ما را از واشنگتن می‌شنوید. رئیس جمهور ایالات متحده روز شنبه برای نخستین بار پس از پیروزی در انتخابات سال گذشته در مراسم فارغ تحصیلی دانشجویان یک پوهنتون آمریکایی حضور یافت و خطاب به فارغ تحصیلان گفت وقت آن رسیده پا به دنیای بیرون گذاشته و به امیدها و آرزوهای خود جامعه عمل بپوشانید. دونالد ترامپ در این مراسم بزرگ که در استادیوم ورزشی برگزار شد ضمن تشکر از مسئولان و کارکنان پوهنتون خطاب به محصلان گفت علاوه بر اینها که در این سفر چند ساله به شما کمک کردند، از گروه های دیگری که همواره حامی شما بوده و هستند غافل نشوید. والدینتان، به ویژه مادرها که روز یکشنبه روز آنان است. پوهنتون لیبرتی در شهر لینچنبرگ ایالت ورجینیا واقع شده و بزرگترین پوهنتون مسیحی ایالات متحده است که مسئولان آن از نخستین حامیان دونالد ترامپ در طول مبارزات انتخابات ریاست جمهوری گذشته بوده است. و خبر آخرم این که جوانترین رئیس جمهور فرانسه پس از ناپلئون امروز یک شنبه مراسم تحلیف را در قصر الیزه انجام داد. فرانسوا اولاند رئیس جمهور پیشین آن کشور حین مواصلت امانوئل مکرون در بالکن دفتر خود ایستاده بود و انتظار رئیس جمهور جدید را میکشید. آقای مکرون 39 ساله در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آن کشور با یک تفاوت چشمگیر رقیب راستگرای افراطی خود را شکست داد. مکرون میان رو طرفدار حضور فرانسه در اتحادیه اروپا است که با پیروزی وی بزرگترین نگرانی رهبران اتحادیه اروپایی به خاطر احتمال خروج آن کشور پس از بریتانیا از اتحادیه اروپا رفع گردید. و با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در facebook.com/voa-dari.
و ما در بخش گزارش ها، گزارش نخست را نخست می شنوید. در پی ایجاد واکنش ها از ممانعت سفر گروهی باشندگان جنوب افغانستان به شمال این کشور، وزارت داخل افغانستان می گوید که به هیچ نهاد زیر امرش دستور نداده است که مانع مسافرت افغان ها از یک بخش به بخش دیگر افغانستان شوند. حسیب مودودی از کابل در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
در هفته های اخیر مسافرت گروهی باشندگان جنوب به شمال افغانستان با بازرسی و گاه هم با ممانعت پلیس روبرو شده است. هرچند اینان میگویند که برای دریافت کار راهی شمال افغانستان هستند.
ما را در اینجا توقف دادند و میگویند که شما نمی توانید بروید. اگر وضعیت این گونه بود ما را در نخست آگاه می ساختند که از کندهار تا اینجا نمی آمدیم. ما مردم غریب کار هستیم و دهقانی می کنیم. هر جای در افغانستان که کار پیدا شود آنجا می رویم.
ممانعت سفر گروهی این افراد به شمال افغانستان با واکنش های متفاوتی روبرو شده است. وزارت داخلی افغانستان میگوید که پلیس حق بازرسی مسافران را دارد، اما بازرسی و تثبیت هویت نباید سبب آزار و اذیت مسافران گردد.
افغان‌ها میتونند در هر گوشه و کنارشون کشورشون آزادانه رفت و آمد بکنند، گشت و گذار بکنند. الهی که باید یک بازرسی و یک پروتکل صورت بگیره که اینا به چه هدف و کجا میرن. طبعا یک امر طبیعی است، هر کس در هر جایی تو در شهر کابل هم شما میبینید که بازرسی ها است و پروتکل صورت میگیره.
با آغاز بهار و فصل نبرد، دامنه های جنگ در افغانستان و به ویژه در شمال این کشور گسترش یافتند. آگاهان میگویند که حکومت نباید حق آزادی مسافرت افغان ها را سلب کند، اما برای اینکه این افراد با گروه های مخالف در شمال افغانستان یک جا نشوند، باید نهادهای کشف و استخبارات تقویت گردند.
با خاطر جلوگیری از وقوع جرم عظیم افراد، باید ارگان های کشفی فعال شوند و اینمی افراد مورد تعقیب قرار بدن، محل سکونت آینده از اینا را مشخص بسازند و نظارت کنند از اینا و شواهد به دست بیارن که آیا اینا مرتکب جرم میشن یا نمیشن. قبل از ارتکاب جرم هیچ کس حق نداره که اتباع افغانستان مجازات کنن یا مانی یا حقوق اساسی از اینا را سلب کنن. از اون جمله آزادی سفر است که در قانون اساسی تشکیل شده.
چک پوستا ایجاد شوه تا پلیس هم وظایف خود به بسیار آسانی انجام بده و هم افراد مشکوک تلاشی کنه و تثبیت کرده بتانه. در غیر زو اگر ما تمام موترها را استاد میکنیم و هر کس را تا میکنیم، این بسیار مشکل است.
با این حال وزارت داخلی افغانستان میگوید که بررسی هایش نشان میدهند که این افراد برای نشتر زدن کوکنار به شمال افغانستان میروند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
گزارش هم از شمال افغانستان. شورای ولایتی بلخ از افزایش بی‌سابقه کشت کوکنار در بخش‌های ولایت بلخ اظهار نگرانی می‌کند و می‌گوید که از هر 100 دهقان 80 دهقان امسال زمین‌هایشان را کوکنار کشت کردند. اعضای این شورا تأکید دارند که با ختم جمع‌آوری حاصلات تریاک، دامنه ناامنی و فعالیت هراس افکنان نیز افزایش خواهد یافت. میرویس بیژن، خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا در شهر مزار شریف، از جریان نشتر زدن بوته های تریاک در بلخ این گزارش را تهیه کرده است.
گل های خوش رنگ ولی بوته های زهرالود. شورای ولایتی بلخ از افزایش کم سابقه کشت کوکنار در این ولایت خبر داده، مدعی است که از هر 100 دهقان 80 دهقان در ولسوالی های مختلف کوکنار کشت کردند. به باور اعضای این شورا، طالبان و شمار از فرماندهان محلی دهقانان را تشویق کردند تا به کشت تریاک روی بیاورند. اعضای این شورا ضعف مدیریت در اداره محلی بلخ را دلیل افزایش کشت کوکنار در این ولایت عنوان میکنند.
محمد ابراهیم خیراندیش، عضو شورای ولایتی بلخ، به صدای آمریکا میگوید:
یک قسمت از بدبختی های مردم افغانستان نمی تریاق است و در قسمت قاچاق از افراد اشخاصی که اینجا می بربری برداشت از کل زنا نگران کننده است بر مردم ولایت بلخ، به خاطر از اینکه اکثریت مردمایی که در کار تریاق دست داره و دقیقاً در خیلی کارهای دیگه هم اونا در نامنی افغانستان هم دست داره و او باعث میشه که مردم ولایت بلخ نگران شود.
آمارها نشان میدهد که تنها در ولسوالی بلخ ولایت بلخ 10,000 جریب زمین کوکنار کش شده است. دهاقین دلیل کشت کوکنار را تشویق از سوی مخالفین و مصرف نشدن پول بدیل معیشت از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر عنوان کردند.
امیر محمد وقار، ولسوال بلخ، و باز محمد از باشندگان ولسوالی چمتال در صحبت به صدای آمریکا میگویند:
ما راپور تقریبا 2,000 جریب زمین دادیم به سراسر ولسوالی بلخ. دیگه ولسوالی هم همه قسم است، چون بودجه و امکانات در حدود در دسترس ما قرار نداره که ما جلوگیری از این را میکردیم. دیگه مشکل یک فقر زدایی مردم است و فقر هستن و دیگه کمکی که باید میشد در سه بدیل معاشات صورت نگرفته.
کشت کوکنار همین مردم مخالف میگه بکارین که پایدیش ما مردم میبینیم. ما تمام مردم خو پایدیش نمیخوریم، نه دهقان پایدیش میرسه نه دهقان، پا پایدیش همون مردمی مخالف که از اونمون میخورن.
اما مقام های محلی بلخ نبود نیروی امنیتی را دلیل افزایش کشتزارهای کوکنار در این ولایت میخوانن.
زبیح‌الله اختری رئیس خدمات سکتوری ولایت بلخ به صدای آمریکا گفتن
عساکر ما که به شکل زون اونا وظیفه اجرا میکنن اکثرا مصروف شدن در وظایف ماربوی و از این خالیگاه دشمن هم استفاده کرد، یک تعداد مردم را پول داد و یا تطمیع کرد به ای که کوکنار کشت بکنن.
این در حال است که گروه های مختلف کارگران برای جمع‌آوری شیره کوکنار از ولایت هلمند و پکتیا وارد شمال افغانستان شدند.
نور محمد یکی از کارگران برای جمع‌آوری شیره تریاک که از ولایت پکتیا آمده است به صدای آمریکا میگوید
دو نیم بجه کار شروع میکنیم تا پنج و نیم بجه کار ختم میکنیم، صبح کی نماز که خواندیم باز میایم به خیر شروع میکنیم در جمع کردنش فقط تا 11 بجه خلاص میشه.
به باور کارشناسان کشت کوکنار یکی از منابع تمویل حراس افغانان به شمار می رود. عالمان دینی نیز کشت کوکنار را خلاف آموزه های اسلامی می دانند.
در این حال محسن دانش یکی از عالمان دینی در بلخ می گوید
مواد مخدر به هر سویه‌ای که باشه از هر طریق و هر وسیله در قانون شرع اسلام حرام است، به خاطر که جزء مسکرات است. بر همین اساس اسلام من قرار داده و با باورها و آموزه های دینی ما کاملا مغایرت داره.
پیش از این نیز اداره بازرس ایالات متحده آمریکا یا سیگار از افزایش کشت کوکنار در افغانستان ابراز نگرانی نموده بود.
بلخ ولایتی که در چندین سال گذشته آری از کشت کوکنار بود، حالا زمین های زراعتی گواه کشتزارهای گسترده از کوکنار است. پیش از این هم مقام های محلی در بلخ گفته بودند به دلیل مصرف شدن پول معیشت بدیل برای دهقانان از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر علاقمند نیستند با کشت و تولید مواد مخدر مبارزه بکنند. میرویس بیجان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، ولایت بلخ.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
آیا ارزش‌های معنوی مادران در روز مادر ارج گذاشته می شود و یا اینکه این روز هم به یک روز تجارتی دیگر در آمریکا مبدل شده است؟ امروز در آمریکا روز مادر است. این گزارش را شیلا سمی همکارم تهیه کرده است.
امروز یک شنبه روز مادر در آمریکاست. البته هر سال این روز با 14 ماه می که تاریخ امروز است مصادف نمی شود، بلکه هر سال دومین یک شنبه ماه می خانواده های آمریکایی از مادران خود تقدیر به عمل می آورند.
دل جان بادا فدایت مادرم، مادری خوبه و قربان سر.
برای اولین بار روز مادر در آمریکا در سال 1908 میلادی تجلیل شد. اما فعالیت‌ها برای شناسایی یک روز برای مادران از جانب آنا جاروس در سال 1905، یعنی سالی که مادر جاروس وفات کرد، آغاز شد. این در حالی است که کنگرس آمریکا در سال 1908 پیشنهاد رسمی ساختن این روز را به نام مادر رد کرد، اما با تلاش‌های زیاد آنا جاروس در سال 1911 از این روز در تمام ایالت‌های آمریکا تجلیل به عمل آمد.
مادر شکوه لطف خدا در صدای تو، در صدای تو باغ بهشت زرعی است، خاک پای توست، خاک پای توست مادر شکوه.
در سال 1914 ویترو ولسن رئیس جمهور آن زمان آمریکا رسما دومین یکشنبه ماه می را روز مادر در آمریکا اعلام کرد. و مرور زمان این روز بیشتر شکل تجارتی تر را به خود گرفت و این موضوع خانم جاروس را بسیار ناراحت ساخت، زیرا دلیل کوشش های او برای تجلیل از روز مادر بیشتر جنبه معنوی داشت. این خانم فعال بیشتر عقیده داشت که نوشتن یک نامه و قلم خود فرزند برای مادرانشان به مراتب با ارزشتر از دریافت یک کارت چاپی است. یک روز قبل از روز مادر با شماری از جوانان و کودکان و در کنار آن با شماری از مادران هم صحبت کردیم. از فرزندان پرسیدیم که برای مادرشان چی تحفه تهیه کردند و همچنان از مادران پرسیدیم که در این روز واقعا از اطفالشان چی انتظار دارند. اطفال کوچکتر ساده و کوتاه جواب می دادند. یکی می گفت که برای مادرش چاکلیت می خرد. اما یک دخترک خردسال می گفت هرچی مادرش بخواهد آن کار را خواهد کرد. حتی ظرف ها را هم خواهد شست. مادران چی می خواهند؟
فقط بودن همراهشان برای من بهترین تحفه است و آغوش کشیدنشان و می که میگن مادر دوست دارم برای من همه چیز است. من هیچ چیز دیگه بیشتر از یادشان توقع ندارم. در چهره هایشان خوشی را می بینم و می که پالوی من هستن این بزرگترین تحفه و بهترین نعمت خداوندی است برای من.
با این خواسته های مادران که اکثرشان فقط محبت و احترام از فرزندانشان انتظار دارند، آیا لازم است که پول زیاد خرج کرد و در بین خانواده، بین خواهران و برادران یک نوع رقابت را در خریداری تحفه بهتر و خوبتر برای مادر صرف کرد؟ این مادر میگوید آنچه مادران در این روز میخواهند وقت برای استراحت است. اما آیا روز مادر به یک روز تجارتی مانند دیگر مرخصی ها در امریکا مبدل شده است؟
تنها یک روز گل‌های مخصوص بر روز مادر تهیه کردن و کارت‌های بسیار قیمتی و فیشنی را چاپ کردن و دیگه پا واقعا معنی زیر میتکی تجارتی است.
اگر واقعا به مادران گوش داده شود، بازارهای امریکا قبل از روز مادر در این کشور متضرر خواهد شد، زیرا مغازه‌های بزرگ یک ماه قبل از این روز لیلام‌های خود را روی تولیداتی که زنان استفاده می‌کنند از قبیل عطر و لباس و غیره تبلیغ میکنند.
I just feel like so much of the emphasis is about buying and I have two young children and I don't wish to send the message
که تاکید بیشتر روی خریداری تعایف می شود. من دو طفل کوچک دارم و نمی خواهم که با آنها تفهیم شود که عشق را می توان با پول خریداری کرد. و گفته خانواده ها در این روز در کنار مادر خود بودن لذت بخش است و به همین دلیل رستوران ها در تمام طول روز مملو از خانواده ها می باشد که منظره خوب است. حتی در قبرستان ها مقبره مادران را گلپوش می بینید. بر علاوه امریکا روز مادر در دومین یکشنبه ماه می در بسیاری کشورهای جهان به شمال کانادا، استرالیا، نیوزیلند، ژاپن، مالزی، فیلیپین، سنگاپور و اکثریت کشورهای اروپایی تجلیل می شود. در افغانستان که برای دهها روز مادر در 14 جون یا 24 جوزا تجلیل می شد، تغییر کرده و حال در 8 مارچ که روز جهانی زن است، روز مادر رسما در افغانستان تجلیل می شود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
آنچه را شنیدید پیام رادیو آزادی بود. رادیو آزادی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا نشرات می کند. اما اکنون شنونده خبرها و گزارش ها در برنامه شامگاهی از رادیو آشنا صدای امریکا است. در ادامه گزارش ها گزارش دیگری را تقدیم می کنیم. در اجلاسی که به خاطر ابتکار یک کمربند یک جاده در بیجینگ پایتخت چین دایر شد، رهبر چین گفته است که این یک شاهراهی برای صلح و رفاه است. چین خواسته است افغانستان نیز شامل دهلیز اقتصادی پاکستان و چین باشد. اما به گفته کارشناسان این پروژه از راه تاریخی ابریشم که افغانستان در آن موقعیت مرکزی داشت کمی انحراف دارد. عبدالواجد عادل در این باره گزارشی را به توجه می رساند.
نواز شریف صدر اعظم پاکستان در اجلاس یک کمربند یک راه در بیجینگ روز یکشنبه گفت دهلیز اقتصادی پاکستان و چین که هر دو کشور در آن سرمایه گذاری کردند برای مقصد صلح‌آمیز صورت می گیرد، نه به مقصد امتیاز جغرافیایی. برای تطبیق پروژه دهلیز نه تنها سعی می کنیم تا با بهبود جغرافیا رفاه اقتصادی را کسب کنیم، بلکه می خواهیم همسایگی حسنه صلح‌آمیز و مرتبط را نیز پایه‌گذاری کنیم. این زمان است که اختلافات را پشت سر بگذاریم و منازعات خود را از طریق گفتگو و دیپلماسی رفع کرده و از خود میراث صلح را برای نسل‌های آینده به جا بگذاریم. شریف از میان رهبران 28 کشور جهان است که در کنفرانس کمربند و جاده که به هدف ساختمان نوار اقتصادی جاده جدید ابریشم دایر شده شرکت ورزیده است. فیلیپ هامون وزیر خزائن بریتانیا در این کنفرانس صحبت کرده و در آن از تقویت توافقات تجارتی آزاد چندین جانبه یادآوری کرده است. از جمله سایر رهبران و مقامات میلوش زیمن رئیس جمهور چک، الکسیس سپراس صدر اعظم یونان، برگیت زیپورس وزیر اقتصاد آلمان، جیم یانکم رئیس بانک جهانی و کریستین لگارد آمر صندوق وجهی بین المللی می باشد که همه به طرفداری از ابتکار کمربند و جاده صحبت کردند. چین ابتکار کمربند و جاده را با افغانستان نیز تمدید می کند. طرح انکشافی به راه ابریشم تاریخی برمی گردد که چین را با غرب وصل می کرد. هدف این است تا 60 کشور جهان را در آسیا، اروپا از طریق خشکه و بحر وصل کند. در طرح توصیوی تمدید دهلیز اقتصادی چین و پاکستان که به نام سیپک نیز یاد می شود، به کشور همسایه افغانستان نیز تمدید می گردد. این برنامه بخش ابتکار بزرگتر کمربند و جاده می باشد. آذرخش حافظی رئیس روابط بین‌المللی اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان در گفتگوی با صدای آمریکا پروژه کمربند و راه را بزرگترین از نوع خود در آسیا دانست.
استر ایشیایی پروژه ده چې په ویشتم پیړۍ کې پیل شوی دی او دا متاسفانه یو څه
این یک پروژه بسیار بزرگ است که در قرن 21 در جهان آغاز می‌یابد، اما در آن کم انحراف از راه تاریخی ابریشم دیده می‌شود، زیرا آغاز آن در گذشته از افغانستان بود، ولی در نقشه جدید آن جایگاه افغانستان عمده نیست. دلایلی را که حافظی برای دورماندن از بخش عمده پروژه بیان کرد، عدم عضویت کامل در پیمان شانگهای است. علت دوم آن ممکن بی‌رغبتی متحدین بین‌المللی افغانستان باشد که در دراز مدت از آن خرسند نباشند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و گزارش پایانی. کارمندان تکنیکی روز یکشنبه هم تلاش کردند تا کامپیوترهای متضرر شده از حمله سایبری روز جمعه را دوباره احیا کنند. تا هنوز هم این حراس وجود دارد که حمله سایبری که فابریکای تولید موتر، مغازه‌ها، مکاتب و شفاخانه‌ها را از فعالیت بازمان، فردا دوشنبه با آغاز کار کارمندان یک بار دیگر تخریبات تکنیکی تازه‌ای را انجام دهد. خبرگزاری اسوشیتد پرس در این باره گزارشی را تهیه کرده است. البته گزارشی هم داریم از خبرگزاری رویترز. متخصصین امنیت سایبری یا کامپیوتری گفتند که شیوع ویروسی که بیشتر از 100,000 کامپیوتر را آسیب رساند، کند شده است. اما این مهلت شاید کوتاه باشد. این متخصصین گفتند نسخه‌های جدید ویروس کامپیوتری را انتظار دارند و تمدید آسیب حمله روز جمعه هنوز واضح نیست. مریان آی ویزیک، متخصص سایبر امنیتی در شرکت PwC، گفت که برخی از مشتریان آن از زمان رخنه آن ویروس شبانه روز مشغول کارند تا سیستم‌های کامپیوتری را دوباره فعال کند و برنامه‌های کامپیوتری را تازه بسازند تا سیستم‌هایی را از ذخایر آن بازگردانند. شرکت مایکروسافت برنامه کامپیوتری تازه ای را ماه گذشته نصب کرد و به روز جمعه آسیبی را ترمیم کرد که باعث شد ویروس کامپیوتری به سراسر شبکه‌ها سرایت کند. این ویروس، ویروس نایاب و نیرومندی است که باعث شد سرایت آن روز جمعه افزایش یابد. رمزگشایی برای بهره برداری از این ویروس که به نام اترنال بلو یاد می شود، در ماه چند ماه قبل در اینترنت توسط گروهی از هکرها یا سارقین کامپیوتری موسوم به شادو بروکر پخش شد. این گروه مدعی شد که آن را یکی از مخ آن را از یک مخزن ابزار رخنه کامپیوتری اداره امنیت ملی سرقت کرده است. اداره امنیت ملی برای واکنش به این ادعا پاسخی ارائه نکرد. جاناتان ویبر، مدیر تحریر بخش کنترل خبرگزاری رویترز، گفت که رخنه سارقان نخواست توسط اداره امنیت ملی آمریکا کشف شد.
Well, the malware that they are using appears to have been
این ویروس که سارقان استفاده می‌کنند به نظر می‌رسد که در ابزار نرم‌افزاری یا اسنادی نهفته باشد که به نام شادو بروکر شناخته می‌شوند. شادو بروکر گروهی است که به کامپیوترهای امنیتی ملی نفوذ کرده و به نحوی به ابزار رخنه یا سرقت کامپیوتری ایجاد شده توسط اداره امنیتی ملی آمریکا را به دست آوردند. با آن را به شکلی به داخل اینترنت ارسال کردند و هکرهای جنایتکار آن را گرفتند و از آن استفاده کردند. روز دوشنبه انتظار می رود روز پرمشغله ای باشد، به ویژه در آسیا که شاید بدترین تاثیر تا به حال شاهد آن نبوده است. در اینجا با این گزارش به ختم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن می رسیم. به حال همکاران پشتو از همین موج رادیو گزارش ها را دنبال می کنند.